اگر شما هم به داستان‌ها و افسانه‌های قدیمی علاقه من باشید، حتما داستان هرکول افسانه‌ای رو خوندین و شنیدید. هرکول هم مثل رستم در اساطیر ایرانی باید از مجموعی از خانه‌ها گذر می‌کرد و عملیات غیر ممکنی رو موفق به انجامش می‌شد. در دومین خانه خودش به جنگ موجودی به نام هایدرا رفت، یکی مار و اژدهای عظیم با تعداد سرهای بزرگ که هر بار یکی از سرهاش رو قطع می‌کرد به جای اون دو سر می‌روید و در نهایت با کمک همراه خودش، در حالی که هرکول هر سر رو قطع میکرد، او میسوزون محل رویش سر رو تا در واقع بتونه اون رو شکست بده. اما فراتر از دنیای اسطوره‌ای چنین موجوداتی در اطراف ما وجود دارن، طبیعتا نه به اون ابعاد. اما امروز در چیستا میخواییم راجع به یکی از این موجودات صحبت کنیم که به یاد این خان هرکول اساسا نامش هم به نام هایدرا معروف است. به چیستا خوش اومدید. این پادکست از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو تعریف میکنه. دنیای اطراف ما پر از شگفتیه. این شگفتی ها صرفا در اعماق آسمان یا نقاط دور افتاده نیستند. کافی که به دور و برمون نگاه بکنیم تا با مجموعی از موجوداتی سر روبرو بشیم که شگفتی اونها و ماهیت اونها و زیستشناسی اونها تا مدت ها فکر ما رو به خودش مشغول بکنه. یکی از این موجودات جانور فوق العاده کوچیکی هست به نام هایدرا، یا موجودی که از یک بدن لوله‌ای و شفاف تشکیل شده و با شاخک هایی که داره، خود بدنش حدود 10 میلیمتر هست و طول شاخکاش هم میتونه تا 12 میلیمتر در واقع توسعه پیدا بکنه. ویژگی که این موجود عجیب و غریب که در برکه های آب شیرین یا در محل رودخانه هایی که با جریان کمی دارن حضور داره و زندگی میکنه این هست که احتمالاً این موجود نامیرا و جاودان هستش. موجود فوق العاده مهمیه و یکی از چند خانواده از موجودات زنده هست که ما میدونیم فرایند سالخوردگی در اونها اگر متوقف نشده باشه، اگر جاودانه نباشن، فوق العاده کوتاه شده هست، عمر فوق العاده طولانی دارن. این موجود در واقع از خاندان سینادرای ها هستش که با خانواده عروس دریایی و شقایقای دریایی فامیل هستند و ظاهر فوق‌العاده ساده‌ای داره. شاخک‌هایی داره که این شاخک‌هایی که تا 12 تا میتونه باشه در انتهای خودشون ساختار سمی رو دارن. این ساختار سمی برای شکار استفاده میشه که این موجود گوشتخوار کوچیک بتونه شکارش رو در واقع به دست بیاره. با کمک ساختار شیمیایی فیزیکی که در بدنش وجود داره، خودش رو به سنگ‌ها و بستر رودخانه ها یا تالاب ها میچسبونه و در اونجا زندگی میکنه. زمانی که با خطر مواجه میشه میتونه بدن خودش رو منقبض کنه، شاخک هاش رو جمع بکنه، تبدیل به یک توده کوچیکی میشه که در واقع از او در برابر دشمن مراقبت میکنه. بدنش از دو تا لایه سلولی تشکیل شده که یک ماده ژله مانندی اونها رو از هم جدا میکنه. اما در حدود سال 1998 با مجموعه تحقیقاتی که دانشمندی به نام دانیل مارتینز انجام داد، ما متوجه شدیم که این موجود فوق العاده جذابتر از اون ظاهر شگفت‌انگیز اولیه‌اش هستش. در این تحقیقات او نشون داد که بر مبنای شواهدی که تا الان وجود داره این موجود نمی میره و در واقع میتونه به طور دائم خودش رو بازسازی بکنه و عملا به نوعی جاودانگی برسه. البته در سال 2010 تحقیق دیگه ای توسط پرستونستاب انجام شدش که اندکی به چالش میکشید. معتقد بود که ما هنوز داده کافی برای این که بتونیم با قطعیت بگیم این موجود جاودان هست و هیچ وقت نمیمیره نداریم، اگرچه عمر طولانی داره، اگرچه فرایند بازسازی بدنش فوق‌العاده جذاب هست و فوق‌العاده عمر طولانی رو بهش میده. اما بعد از اون تا سال 2025 که الان ما داریم صحبت میکنیم، تحقیقات بعدی بیشتر از ادعای مارتینز حمایت کرده، ولی تو ذهنمون داشته باشیم که به هر حال این یک موضوع مورد مناقشه است. چیزی که مورد مناقشه نیست توانایی عجیب این موجود در بازسازی خودش و عمر طولانی هست که داره. همونطور که گفتم عمدتاً در مناطق معتدل و یه مقدار گرمسیری در محیط‌های آب شیرین، برکه ها و دریاچه ها زندگی میکنه، اگرچه که من نتونستم تحقیق مستندی رو پیدا بکنم مبنی بر این که آیا در ایران تا الان روی اون تحقیقی انجام شده یا شناسایی شده، اما منطقاً بر مبنای گستردگی و پراکندگی که داره انتظار داریم که در مناطق مختلفی مثل استان‌های گیلان و مازندران، در تالاب‌ها یا در رودخانه‌های آب شیرینی که جریان آرومی دارن، همینطور در مناطق غربی استان کردستان و اطراف اون این موجود زندگی بکنه، اگرچه که این رو از من نقل قول نکنین، من نتونستم این رو به طور مستند راجع به نمونه‌هایی که در ایران هست پیدا بکنم. اگر شما نمونه‌ای رو پیدا کردید خوشحال میشیم که در بخش نظرات با ما در میون بگذارید. نکته جذابی که در رابطه با این موجود وجود داره این هستش که بر مبنای تحقیقاتی که مارتینز انجام داده بود اینه که سلول‌های بنیادی این موجود به طور نامحدودی قابلیت بازسازی دارن. این نکته خیلی جذابیه به خاطری که نه تنها باعث میشه که در واقع سه جمعیت سلول بنیادی که در این بدن این موجود وجود دارن، سلول‌های بنیادی که مربوط به اپیدرمش هستن، سلول‌هایی که در واقع مربوط به گاسترودرم یا بخش در واقع غشای دوم سلولیش هستن و اون بخشی که در واقع بخش میانی اینها هست و مربوط هست به نورون‌ها، سلول‌های مربوط به غدد اونها و بقیه، اینها قابلیت فوق‌العاده بالایی رو در بازسازی خودشون دارن. و نکته خیلی جالب اینه که علارغم بازسازی مداوم دچار جهش‌هایی نمیشن که بعداً مثلا در موجودی مثل انسان میتونه منجر به سرطان بشه یا در بقیه موجودات. ما در هفته گذشته در چیستا راجع به سرطان صحبت کردیم و اشاره کردیم که چطور یکی از در واقع دلیل اصلی رشد لجام گسیخته و خارج از برنامه سلول هاست که به دلیل جهش ژنتیکی که اتفاق میفته رخ میده و از کنترل خارج میشه. یکی از دلایلی که حدس میزنیم این موجود این توانایی چشمگیر و استثنایی رو داره نقش فوق فعال خانواده ای از ژن ها هست که به نام فاکس زیرو یا فاکس صفر میشناسیم و این نوع ژن ها در انسان هم گونه دیگریش وجود داره که به خصوص در کسانی که عمر طولانی دارن به طور جدی دیده میشه و الان در واقع دوره که ما زندگی میکنیم تمرکز تحقیقات بر روی اونها در واقع بر روی این ژن و ساختار ترکیبیش قرار گرفته. هایدرا تنها گونه‌ای نیستش که چنین توانایی رو از خودش بروز داده. ما برخی از موجودات دیگر رو هم داریم که یا به طور کامل یا به طور در واقع نصف نیمه چنین ویژگی‌هایی رو دارن. پلاناریا که میتونه کل بدنش رو از تکه‌های کوچیک بازسازی بکنه، موجودی به نام آکسولوتل که یه دوسیست شناخته شده یه که میتونه بخشی از اندام‌های خودش از جمله قلب و بافت مغزی خودش رو پس از آسیب به طور طبیعی بازسازی بکنه. نمونه خیلی بارزش برخی از مارمولک‌ها و سمندرها هستن که به طور خاص دومشون رو میتونن در صورت قطع شدن بازسازی بکنن. همینطور برخی از عروس‌های دریایی این ویژگی رو دارند که قابلیت بازسازی رو دارن و میتونن حتی ساعت نوعی خاصی از عروس‌های دریایی میتونن نوعی ساعت زیستیشون رو به عقب برگردونن. اما هایدرا ویژگی‌های جذاب‌تر دیگه‌ای رو هم برای ما داره. او که با کمک شاخک‌هاش که یه سلول‌های نیشداری هستن، تومه‌های مثل سخت‌پوست‌های ریز رو شکار می‌کنه، پلانکتون‌ها رو شکار می‌کنه، صرفاً یک حفره در بدنش داره، یعنی حفره ورودی و خروجی بدنش یکسان هستش. این بدن این موجود رو شما از هر جایی که قطع بکنید در واقع شروع به تقسیم میکنه و خودش رو بازسازی میکنه و دو نسخه رو به دست بیاره. نکته جالب اینه که در رابطه با تولید مثلش برخلاف خیلی از موجودات دیگه به نوعی از روشی شبیه قلم زدن استفاده که میکنه که همین تقسیم بدنش به یک موجود کامل هستش، به اصطلاح تکثیری غیر جنسی داره و میتونه از خودش یک نسخه مشابه با خودش رو تولید بکنه. اما بررسی این موجود و البته خانواده‌ای مثل اون فوق‌العاده برای دانشمندا ارزشمنده، چون اونها رو میتونه در دو حوزه فوق‌العاده مهم برای ما کمک بکنه. آرزوی جاودانگی یکی از آرزوهای کهن انسان هستش و برخلاف حالا حرفایی که در ادبیات و گفته‌های فلسفی و غیره هست، واقعیتش اینه که عمده انسان‌ها به نوعی جام مقدسشون در علم اینه که به دنبال جاودانگی باشن. این که ما امروز خیلی بحث‌های اخلاقی می‌کنیم که اصلا جاودانگی خوب هست خوب بد نیستش، احتمالاً بخش بزرگیش به این دلیله که به اون مرحله نرسیدیم و اگر برسیم این بحث‌ها شیوه و سبک و لحن دیگری پیدا می‌کنن. اما واقعیتش اینه که حداقل نزدیک شدن به اون افزایش طول عمر میتونه که یکی از اهداف مشترک انسان باشه. حالا با اثرات اجتماعی و بقیهش کار نداریم. اگر دوست داشتید میتونید یکی از قسمت‌های چیزا که ما راجع به مسیرهای رسیدن به سوی جاودانگی هست رو و صحبت کردیم اون رو گوش بکنید. اما دو حوزه اصلی که این موجود و موجوداتی مشابهش برای دانشمندان جذاب هستن بررسیش، یکی خب همین مسئله طول عمر و جاودانگی هست. در این مورد دو بخش تحقیقات اصلی در حال انجام هست، یکی سلول‌های بنیادی که میتونن به شکل نامحدود خودشون رو تقسیم و تکثیر بکنن و بنابراین ساختار بدن او رو به طور کامل بازسازی بکنن، چنانچه ما بتونیم در این حوزه پیشرفت بکنیم. علاوه بر مسئله طول عمر، در حوزه‌ای که مربوط به بازسازی بافت ها هستش، بازسازی زخم ها، بازسازی آسیب های بدنی و کسی چه میدونه در خوشبینانه ترین حالت و شاید فانتزی ترین حالت ممکن، جایی که اگر اندامی از دست میره ما بتونیم با فعال کردن این ساختارهای سلول مصنوعی با کمک کنیم که اون اندام رشد بکنه. تحقیق مشابهی در حال انجام است در ژاپن که البته از این استفاده نمی‌کنه، اما از نظری که بتونیم که یه چشم‌اندازی ببینیم که چنین تحقیقاتی به کجا میرسه، این هستش که برای مثال دارن کاری می‌کنند که فرایند رشد دندان‌های ما متوقف نشه و بعد از این که برای مثال دندانی خراب شد بتونیم یک دندان جدید رو در دوره بزرگسالی در واقع رشد بدیم، بزرگ بکنیم، بدون اینکه دیگه حالا نیاز باشه که ایمپلنت کنیم یا بقیه کارها، مثل اتفاقی که از دوران دندان‌های شیری به دندان‌های دائمی ما میفته، حالا این روند رو ادامه بدیم. همینطور در کنار این موضوع نقش سلول‌های بنیادی و تکثیر سالم اونها برای بحث افزایش طول عمر مهمه. به طور خاص در مورد هایدرا مطالعات روی خاندان ژن فاکسیرو و در واقع ژن‌های دیگری که کنترل می‌کنند این مسئله رو و در واقع سلامت سلول‌ها رو در تکثیرهای مکرر خودش تضمین می‌کنند فوق‌العاده مهم هست. به یاد داشته باشید که بخش بزرگی از فرایند سالخوردگی آسیب که به سلول ها میرسه و اونها دیگه توانایی بازسازی سالم خودشون رو ندارن. اما همینجا در واقع نگه داریم و به دومین و شاید مهمترین کاربرد تحقیقاتی که امروز بر روی موجودات میتونه در واقع به ما امید بده و چشمانداز تازه‌ای رو باز کنه توجه بکنیم. یادتون هست در اپیزود قبلی چیستا ما راجع به سرطان زمانی که صحبت کردیم اشاره کردیم که این بیماری که ازش به امپراتوری بیماری‌های کشنده نام برده میشه و بسیاری رو درگیر کرده، اشاره کردیم که چطور هر 4 ثانیه یک بار یک نفر در سراسر جهان در حال در واقع از دست دادن جانش به خاطر ابتلا به این بیماری هست. بخش اصلی ایجاد این بیماری به دلیل این هستش که در فرایند تکثیر سلولی زمانی که اون کپی از ژن‌ها صورت میگیره جهش‌های اتفاق میفته، خطاهای اتفاق میفته که منجر میشه که روند کنترل خارج بشه و این شروع کنه به یک رشد سرطانی و یک رشد غیر معقول. در این موجودات به دلیلی که ما میدونیم عمر طولانی دارن و میتونیم که به طور مداوم سلول‌های اونها در حال تقسیم هستن، دلیلی که میتونن حالا یا جاودانه باشن یا طول عمر قابل مقایسه با جاودانگی داشته باشن این هستش که تقسیمات سلولی با دقت بالایی انجام میشه. اون خطاها و جهش هایی که در بقیه موجودات اتفاق میفته در اینها کمتر مشاهده میشه. یکی از در واقع عواملش همین خاندان ژنی فاکسیرو هست و بقیه ژن‌ها، و بنابراین اگر ما بتونیم کاری رو انجام بدیم که این سازوکار رو استخراج کنیم، مشابهش رو در بدن انسان پیاده بکنیم، شاید بتونیم اگر نخواهیم وارد بحث جاودانگی و طول عمر بشیم، حداقل این که جلوی خطاهای تکثیر سلولی رو بگیریم که طبیعتاً نه تنها خودش به افزایش طول عمر کمک میکنه که باعث میشه که در واقع یکی از مهمترین بیماری‌هایی که ما داریم، بیماری سرطان، جلوش گرفته بشه. طبیعتاً زمانی که داریم صحبت میکنیم راجع به این موضوع، راجع به یک موجود فوق‌العاده کوچکی داریم صحبت میکنیم که تفاوت‌های بنیادی با انسان یا موجودات دیگه‌ای داره. بنابراین تحقیق روی اون الزاماً به این معنی نیستش که ما کافیه که یک کپی پیستی رو انجام بدیم و بیایم این و روی بدن انسان پیاده کنیم، اما به درک ما از این روند کمک میکنه و اگر این رو بتونیم توسعه بدیم که این روزها به خصوص با استفاده از ابزارهای قدرتمندی که در اختیار داریم، چه برای شناسایی و تحقیق در رابطه با این موجودات، چه در برابر محاسباتی که مربوط به تبدیل چنین یافته‌هایی برای الگوهای انسانی هست، برای بررسی‌های ژنتیکی، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و بقیه، چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای رو ایجاد می‌کنه. طبیعتاً دانشمندانی که برای مقابله با سرطان یا افزایش طول عمر کار میکنن تنها از یک مسیر نمیرن. مثل هر حوزه دیگه علم، این مثل یک پازلی هستش که بخشای مختلفی داره، هر بخش میتونه در کنار دیگری قرار بگیره و در نهایت راه حل نهایی رو شکل بده. اما یکی از راه‌ها برای حل کردن چنین مشکلی، نگاه کردن به اطراف خودمون، پیدا کردن موجوداتی هستش که در کنار ما هستن، در زندگی روزمره ما اون بغل وجود دارن بدون اینکه حواسمون بهش باشه، اما سر نخ‌های برای پاسخ دادن به مهمترین پرسش‌ها و مسائل و چالش‌های پیش روی انسان در خودشون ممکنه که پنهان کرده باشن. اگر هرکول در دومی خانه خودش باید با یک اژدهای چندین سری می جنگید که هر سرش بعد از قطع شدن دوباره رشد می کرد، به نوع این تمثیل دانشمندان ما هست که دارن با هیولاهایی مثل سرطان، مثل تلاش برای افزایش طول عمر و موانعی که وجود داره می جنگن و باید امیدوار باشیم که در این رقابت که این بار در یک دنیای واقعی و علمی و نه در دنیای اسطوره‌ای داره رخ میده، چنین پیروزی اتفاق بیفته و ما بتونیم یاد بگیریم که شرط اولش توجه بیشتر، کنجکاوی بیشتر نسبت به محیط هست، حفاظت آن چیزی که در محیط وجود داره برای اینکه این فرصت ها از دست نره، و سپس سرمایه گذاری روی تحقیقاتی که در ابتدا ممکنه که مستقیما نتیجه ای نداشته باشه، اما با یادگیری مداومی که ازش پیدا میکنیم مسیرهای تازه‌ای رو برای حل کردن مشکلات اساسی ما به دست میاره. شاید و امیدوارم این اپیزود بهانه باشه که به محیط اطراف خودمون و شگفتی هایی که ما رو احاطه کرده بیشتر دقت بکنید. مطابق معمول هر قسمت چیستا میتونید توضیحات بیشتر رو در بخش توضیحات بیشتر ببینید. اما برای پاسخ به در واقع پرسشی که دوستان مطرح کرده بودن، تعدادی از دوستان راجع به ماه گرفتگی که این هفته رخ میده سوال کرده بودن، در اگر شما ساکن قاره آمریکا باشید میتونید ماه گرفتگی کامل رو مشاهده بکنید و به دلیل اینکه ماه هم در فاصله نسبتا نزدیکی به زمین قرار داره، هنگام ماه گرفتگی اندکی بزرگتر هستش. اگر علاقه‌مندید که بدونید که چه زمانی، کجا و کی میتونید ببینید، به بخش توضیحات بیشتر مراجعه کنید و در اونجا لینک به توضیح این ماجرا رو پیدا خواهید کردش. ممنون از اینکه شنونده این قسمت چیستا بودید. این پادکست از مجموعه پادکست های رادیو فردا و امیدوارم که تا هفته دیگه سلامت و شاد باشید.